خواننده حسین علی حسینی نوازنده چوگو و خواننده از استان مرکزی بودند. ساوه تاج محمد یلدی نوازنده دوتار و خواننده از گلستان آقالا و آخرین هم اجرا با سهراب عزیز آبادی خواننده و مهدی ناروی نوازنده قیچک از کرمان که از بم در واقع اجرا میکرد. دوست داشتم خواهر بگم که اسمای این بزرگواران بالاخره گفته بشه و بله. دیده بشن، حالا با تمام محجوریتی که داره. اگه زمانی
درود بر شما.
بله موضوعات بعدی رو خدمتتون خواهم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بله این جشنواره خب در یک نگاهی ما اگر به صورت کلی بخوایم بهش نگاه بکنیم، بر 13 مرتبه که داره در کشور برگزار میشه، مسائل جالبی رو داشت به نظر من. یکیش این بود که واقعا خالصانه میگم مسئولین دلسوزی داشت که من بعضی وقتا خب من امسال اولین بارم بود که این افتخار رو داشتم که کمک میکردم در زمینه حالا علمی، ولی واقعا خیلی خیلی جالب بود این مسئولیتی که هم مدیر کل ارشاد کرمان اصلا اینا بدون هیچ به اصطلاح واقعا شکلی خودشون مثل یک کارگر، یعنی آقای ثابت‌نیا مدیر کل مدیر عامل انجمن موسیقی ایران هست، ایشون اصلا فرشا رو جا به جا میکرد، صندلی خودش جا یک حسی رو من از اینا واقعا میدیدم که با تمام شرایطی که خب حالا میدونیم اوضاع تحریم هم هست، خب تو شرایط هم یه مقدار جنبه موسیقی نواحی کم بهش پرداخته شده، موسیقیدانان ارزشمندش واقعا خب فقیرن، ولی این مسئولین هم با این شرایط با این بودجه‌های به اصطلاح کم در این شرایط تحریم، اصلا من یه حس خیلی عجیبی میکردم به اینی که اینها مدیر کلاهن که صندلی جابجا میکنن و تمام کارهای واقعا اصلا حیرت انگیز بود برای من. این عشقی که اینا برای روشن نگه داشتن این جشنواره داشتن برای خود من جالب بود که واقعا دوست داشتم هم خود آقای علی ثابت‌نیا مدیر عامل انجمن موسیقی که خیلی خیلی زحمت می‌کشه واقعا، و خود مدیر کل آقای علیزاده مدیر کل ارشاد کرمان و آقای سعدی هم دکتر سعدی هم بله. که به عنوان دبیر حالا
آقای دکتر مراتی من اجازه بله. بده این جمله رو بگم، شاید همین مواردی که شما اشاره می‌فرمایید دلسوزی مسئولان برگزاری جشنواره یکی از دلایلی باشه که باعث شده این جشنواره 13 دوره متوالی در کرمان برگزار بشه تقریبا شاید با کادر ثابت و نتیجهش هم خدا رو شکر مطلوب بوده. امیدواریم که همچنان و با قوت به فعالیت هاشون در خصوص برگزاری این جشنواره و زنده نگه داشتن موسیقی نواحی ادامه بدن. من از همینجا و از طرف همکارانم در برنامه نیستان به این بزرگواران دست مریزاد و خدا قوت میگم.
بله به نظر من خیلی مهمه که اینها رو واقعا مردم بدونن که ماجرا. حالا کرمان هم بهتون بگم خب به خاطر که صدا کرونا اینو کرمان یه جوری تعطیل هم اعلام کرده، حتی وسایلی که قرار بود بخشیش برای تزیین سن باشه در همون در واقع کاروان سرای گنجعلی خان، اینا رو من نگاه میکردم و این مسئولین رد بالا و واقعا فکر میکنم این تیمی که در حوزه اجرایی فرهنگی هستن بسیار بسیار خالصانه و خیلی هاشون هم به اعتقاد من در زمینه هنر تخصص خوبی دارن و این حالا نکته جالب این ماجرا بود. ولی خب جشنواره ببینین یه مسائلی داره، یکیش این هستش این بزرگوارانی که شرکت میکنن خب اینا حالا واقعا با احترام خیلی زیاد اینا به لحاظ مالی خیلی بعضیشون خیلی فقیره، یعنی واقعا در اجرا هم میدیدیم اینا خب اولا در جنبه موسیقی شناسی نگاه میکنیم اینا نوازندگان، ما حالا تو اصطلاح موزیکولوژی میگیم اینا نوازندگان حرفه‌ای یا پرفشنال، این اصطلاح حرفه‌ای برعکسی که من حالا شاید دید عوام نسبتش هست کسیه که خانم بود که از موسیقی پول باید در بیاره.
بله.
این زندگیش از راه موسیقی میگذره و به عنوان یک کسی که حامل در واقع این فرهنگ کهن ایرانی هست و به عنوان یک حلقه‌ای داره از گذشته تا به امروز اینا رو حفظ میکنه، با سختی‌های زندگیش به شکلی تنها درآمدش موسیقیه، که حالا این جشنواره در حد خودش تونسته با یک حالا به اصطلاح هدیه‌ای دستمزدی به اصطلاح به اینا بپردازه. ولی من فکر میکنم که واقعا اگر بخوایم یه مقدار کار جدیتر هم بکنیم اینا رو، البته خود دبیر در واقع همین جشنواره ایشون خب مشاور معاونت هنری ارشاد آقای دکتر حسینی هستن، از دوره آقای دکتر حسینی هم توجه واقعا به صورت چجوری بگم، یعنی بدون تبلیغات، یعنی من یه آماری رو از اینها داشتم که بدونی که حتی اعلام بشه، بدون که کسی مسئولی بره با اینا عکس بگیره تو شهرستان و اینا، واقعا سعیشون رو دارن میکنن که به یک شکلی در کنار اینا باشن، هم جنبای پزشکی، جنبای به اصطلاح جراحی، مشکلاتی که تو سنای بالا برای اینا پیش میاد خب اینها هست، ولی همچنان این معضل وجود داره که اینها نگرانشون هستیم، بسیار بعضیشون بسیار فقیرن و انقدر اینا بزرگ منش هستن و طبع بزرگی دارن. واقعا من این موضوع رو دوست داشتم باز با شنوندگان بگم، اگرچه از نزدیک دیدم این تلاشی که تک تک اعضای به اصطلاح مسئولین اجرای این جشنواره هم دارن میکنن. یک اتفاقی هم دستاوردی هم خان رو که این جشنواره داره، در طول سالیانی که تا به امروز اومده به شکلی خودش هم رشد کرده، یعنی اشکالات خودش رو برطرف کرده. یکی از اون اشکالاتی که دوست داشتم بهش بپردازم که حالا از نظر ما در موسیقی شناسی یک کمی ضایعه حساب میشه در روزهای گذشته و حالا تو این دوره ها به شکلی برطرف شده، القاء واژه مقام بود به تمام موسیقی اقوام، که واقعا ارتباطی نداشت. این از جشنواره اول شاید در 10 سال پیش و بیشتر، البته بزرگانی شاید نادانسته این اشکال به وجود آوردن که به خود موسیقیدانان و هنرمندان موسیقی اقوامشون میگفتن که خب شما چه مقامی اجرا میکنید؟ مقام خدمت شنوندگان برمی نیستم، فقط عرض کنم موسیقی رسمی مثل زبان فارسی که زبان رسمی و پیوندنده اقوام مختلفه، موسیقی رسمی کشورهای پیشرفته در این حوزه ایرانی، عربی، ترکی، موسیقی رسمی اسمش یا مقامه، حالا در کشوری مثل ایران دستگاه، در آذربایجان هم دستگاه هم مقامه، ولی این مقام رو ما از در واقع اویغور چین داریم تا شمال آفریقا و به یک شکلی اون موسیقی رسمیه که وارد اقوام نباید بشه. یعنی مثلا یه کسی که تنبور نواز بود واقعا به اسم اون رپرتوار که حالا در زبان فارسی هم فرنگستا اسم خوبی هم براش انتخاب کرده، کارگان موسیقیش ازش قدیم سوال میکرده. من یادم مثلا 20 سال 25 سال پیش اینا مثلا دو سال چی میگفتن، پرده ساروخانی، پرده پاوموری، پرده تس. الان اینا رو بعضیشون رو که باشون صحبت میکنیم به خاطر اشتباهات جشنواره اینا مثلا میگن مقام ساروخانی، در صورتی که اصلا مقام حتی به لحاظ فنی هم یک تعریف خیلی مشخص فنی داره، شاید بتونیم معادلش رو در موسیقی غربی به مود، اون چیزی که از یونان بود، یعنی نه گام موسیقی غربی که به اصطلاح در 8 نوت واقعا خلاصه میشه و شرایطی داره من. این مقام در موسیقی رسمی این یه بستره صوتی خاصی داره و نوت ها در شرایط خیلی واقعا جالبی مطرح میشن. در موسیقی اقوام واقعا بعضی از تم ها هست، بعضی از همین کارگانه هست که یه نوت دو نوته، مثلا اینا اطلاق واژه مقام یک چیزی بود که در تو جشنواره فکر کنم مثلا در این جشنواره خود ما و جشنواره چند یکی دو سال پیش شروع شد که به شکلی اصلاح بشه، ولی من همچنان اینو به عنوان یه نقد دارم که الان از اول شروع این جشنواره در طول این سالها بعضی از دوستانی که تو موسیقی عوامن به موسیقی خودشون بدون توجه به چیزی که پدرانشون به این پرده ها میگفتن، حالا اون سیستم پردگانی واقعا قدیم ایران، به اشتباه بهش میگن مقام. این واژه تقریبا تو این جشنواره یه مقداری اصلاح شد. من خودم تو خیلی به این واژه حساسیت بله. دارم سعی کردم که
در برنامه‌های گذشتم حساسیتتون رو نشون دادید آقای دکتر میراتی.
بله.
اجازه میدید ما گفتگو رو همینجا نگه داریم، موسیقی بله. بشنویم، در خدمتتون باشیم.
بله، با کمال
میل. خواهش میکنم. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. همچنان با ما باشید با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هیبت بی سلامت بی اوجاد آمد اوجاد آمد
نیستان.
هست ای نازنین با کدرداری وفا روشنی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین با چه دلداری وفا روشنی عشق و صفا امرو گربارانه.
در خدمت شماییم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی کارشناس برنامه. در بخش اول آقای دکتر مرآتی راجع به مسائلی در خصوص 13 جشنواره موسیقی نواحی مطالبی رو بیان کردن. آقای دکتر مرآتی همچنان در خدمت شماییم برای شنیدن مطالبتون.
بله خانم دکتر، به درستی اشاره کردیم. من سعی داشتم حالا یک نگاه شاید ناقدانه‌ای داشته باشم به جشنواره، با اینکه خودم هم امسال این افتخار رو داشتم در شرکت بکنم. خب کمبودهایی که اشاره کردم در صحبت اولیم اینا به شکلی در حال در واقع انجامه و یک اتفاقی هم که باز دوست دارم برای دومین بار هم بگم، واقعا مسئولین حوزه موسیقی دارن به دور از تبلیغات، برخی نه به همه، واقعا این شرایط مثل که شاید وجود نداره و این امکان نیست، ولی دارن یک کمک هایی رو واقعا در زمینه های به اصطلاح پزشکی و زمینه های مالی سعی کردن که باشه. من یه آمارای دیدم که خیلی برام جالب بود و دوست داشتم اینو مردم به عنوان دلگرمی داشته باشن، اگرچه همچنان کمه و خب این بزرگوارایی هم که در موسیقی اقوام انقدر بلندی تب دارن که حتی این درخواست ها هم ندارن که مسئولین باید بگردن و پیداشون کنن. این یه معضلیه که فکر میکنم و امیدوارم در سال آینده خیلی بهتر بشه. یکی این موضوع بود. یکی این که خب ما در دستاوردهای این جشنواره چی هست؟ یکیش این تلخیص واژه های موسیقایی است که در ایران به شکلی برخیشو از منابع گذشته از فارابی تا به امروز داریم. اینا تو امروز باید یه بازیابی بشن. توی این جشنواره ها راجع به اینها صحبت میشه و به شکلی این واژه ها تلخیص پیدا میکنن. و بعد مسئله اصلی این جشنواره ها هم به نظر یکی از رکناشون اینه که موضوعی رو که در حالا اتنوموزیکولوژی هم مهمه، مسئله تغییرات رو پی میگیره. این تغییرات همینی هستش که خب یک رپرتواری هست، یک کارگانی هست، یک اجرایی هست از یک قوم که این در طول تاریخ چه اتفاقی براش افتاده، چه تأثیراتی گرفته و چه تأثیراتی گذاشته، امروز به اصطلاح در کنار در حیات اجتماعیش، در کنار این همه به اصطلاح اتفاقات روزمره زندگی و تغییراتی که حتی در زندگی شخصی ما از نظر پوشش هم حتی اتفاق میفته، از نظر ماشین نمیدونم مسئله صنعتی، این موسیقی الان کجاست؟ و به قول حالا در میراث فرهنگی میگن این روایات کهن و ناملموس، آیا اینا همچنان به حیاتشون ادامه میدن؟ عموما بخش مسئولیت اینا خب به صورت کلان و ماکرو با دولت ها هست که حواسش به اینا باشه، ولی اون بخشی که من حالا تو موسیقی شناس برای خودم جالبه خانم روشن اینه که ببینیم خود این موسیقی ها این قابلیت تبدیل شدن و تغییرات رو دارن یا نه. این تغییرات که ناخواسته است، یعنی اگر حالا به عنوان مثال شاید ملموس‌تر باشه، اگر این ردیفی که حالا در به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی مطرحه و ردیف دستگاهی در یه دوره، حالا دوره به اصطلاح بعد از خاندان فراهانی به خصوص با استاد برومند و بقیه ثبت نمیشد، منظورم بیشتر ضبطشه. و این خود این ردیف هم هر لحظه در حال تغییر بود. من یه سوالی رو میخوام که آقای بزرگمن میرزا عبدالله از وزیری، زمانی که وزیری پیشش میره برای نوت کردن ردیف، میرزا عبدالله این میرزای بزرگ که واقعا خب ردیف و بهش مدیون هستیم از خودش و پدرش، سوالی رو مطرح میکنه که در موسیقی شناسی به نظر من اهمیت داره.
به
وزیری میگه چی رو میخوای نوت کنی؟ این چیزی که من میزنم در حال تغییر همیشه. خب این یه مسئله است، این حالت زنده بودن و این تغییرات ناخواسته هست و جزء لاینفک موسیقی به خصوص در فرهنگ‌های کهن مثل ایران، هند، چین و اینا بهشون میگن فرهنگ پیشرفته آسیایی. ولی خب مسئله اینه که آیا اینها میتونن در شرایطی که یه دفعه مثلا خب تغییرات جهانی از نظر مکانیزما، از نظر ماشینالات، از نظر زندگی، هواپیما و خب اینا، در حالا همین اینترنت و آنلاین و ماهواره و اینها رو نگاه بکنید، تغییرات در عرض مثلا 5 سال 10 سال واقعا سرعتش خیلی بیشتره که بخواد یک فرصتی رو برای یک موسیقی در اقوام ایجاد بکنه که خودش رو بتونه آپدیت کنه.
آقای دکتر مراتی ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، فرصتمون خیلی کمه.
بله، من نکته فقط جمع بکنم این هستش که خب اینها هم از جنبه سازشناسی هم از جنبه های آوازی تغییراتی کردن از نظر سرعتشون. بعضی فرم هایی که دیگه واقعا دیگه به شاطر رفتار طبیعی امروزی نیستن، حالا اینا از بین رفتن به دلیلی که خب دیگه کاربردی ندارن. ولی میخوام ارجاعتون بدم جمله آخرم رو به سخنی که از استاد حنانه بزرگ شنیدم، موسیقیدان ایرانی و آهنگساز ایرانی، میگفت اون قسمت هایی از موسیقی چه در غرب چه در ایران، اونا که خودش واقعا مثل یک گوهر خیلی وزینه، اینا بر اثر هیچ طوفانی و هیچ تغییری از بین نخواهد رفت. من هم امیدوارم و براتون خیلی آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از مطالبی که بیان کردید. انشالله سفرتون به خیر باشه و در برنامه های آینده شما رو به صورت حضوری در استودیو زیارت کنیم.
سپاسگزارم. اگر
صحبتی ندارید با شما خداحافظی.
نه سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران.
Sarmaya sürüyor ya, ya, ya.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، درود و مهر بر همه نازنین فریخت شیفتگان هنر و فرهنگ و تاریخ پر افتخار ایران. در اینجا برانیم تا با یک بداهه نوازی در دستگاه شور دو پرده گردانی به دشتی رو برای شما نشان دهیم. Thank you. آنچه شنیدید بداهه‌نوازی در دستگاه شور و اشاره یا پرده‌گردانی به دو دشتی از دو مایه گوناگون بود، دشتی لا و دشتی می. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده هزاره ادب باشید.
هزاره ادب فارسی.